آزادی، مجله بامدادی.
سلامی دیگر باره به شنوندگان ارجمند و سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. نشر جنبستی مجله بامدادی رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتون من سفرگل عالمی معرفی میکنم.
و من سید قاسم قیامپور تا باز یک ساعت آینده میزبان مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. صبح شما بخیر. امروز جمعه 3 سپتامبر سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد است و در شهر دوشنبه 8 سحر.
امیدواریم که همه شما شنوندگان ارجمند روز خوشی را در پیش داشته باشید. ابتدا چشم‌اندازی داریم بر رویدادهای مهم جهان و منطقه تا این ساعت.
سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و رهبر فلسطین محمود عباس در مورد ادامه دادن مذاکرات صلح خاورمیانه به توافق رسیدند. انتظار می رود که مذاکرات که با ابتکار و میانجیگری ایالات متحده در واشنگتن شروع شد، روزهای 14 و 15 سپتامبر در خاورمیانه ادامه یابد. در این باره فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه جورج میچل خبر داد. با گفته او در دوری اولی طولانی و اما پرسمانه گفته شنید، رهبران اسرائیل و فلسطین اظهار نمودند که مذاکرات را در فضای اراده یک و درک جدی بودن اهداف ادامه خواهند داد. محمود عباس رئیس جمهور فلسطین قبل از شروع نخستین گفته شنید مستقیم با جانب اسرائیل در واشنگتن گفت:
ونؤكد التزامنا بكل ما ترتب علينا من التزامات.
ما پایبندی خود به همه عهده‌داری‌هایمان در رابطه با امنیت و جلوگیری از دسیسه‌ها را تایید می‌کنیم و از حکومت اسرائیل می‌خواهیم که عهده‌داری‌های خود را اجرا نماید. همه گونه ساختمان در محله‌های یهودی نشین را قطع کند، از محاصره نوار غزه کاملا دست بکشد و به همه گونه دسیسه‌ها خاتمه گذارد.
کلین کامل عن قطاع غزه و وقف کافت اشکال التحرید.
محمود عباس و بنیامین نتانیاهو حمله ها به مردمی آسایشتر را محکوم کردند و وعده دادند که همراه برای تامین امنیت در منطقه تلاش می‌ورزند.
سفر روبرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به کابل با فاجعه در شمال افغانستان بر اثر حمله هواپیمای نظامی ناتو راست آمد. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی گفت که در این حمله 10 کارمند معرکه انتخاباتی کشته شدند. روبرت گیتس در نشست خبری مشترک با کرزی اظهار نمود که هدف هواپیمای نظامی آشوبگران از جنبش اسلامی ازبکستان بودند.
من واقعا هم میتوانم تایید کنم که یک رهبر ارشد جنبش اسلامی ازبکستان هدف قرار داشت و کشته شد. او فردی بود که حمله های زیادی را در اینجا در کابل و در شمالی افغانستان تشکیل کرده بود. من شنیدم که احتمالا افرادی ملکی هم کشته شدند و ما این را البته تفتیش میکنیم.
سیویلینز می هاف بین کیلد اند وی ویل سرتنلی لوک اینتو دات.
حمله هواپیمایی نظامی در ولسوالی راستک ولایت تخار در مرز با تاجیکستان صورت گرفت. این منطقه نسبت به مناطق شرقی و جنوبی افغانستان که تکیه‌گاه طالبان است، نسبتاً آرام و آسایشته می باشد.
صندوق بین‌المللی پول به پاکستان با مبلغ 450 میلیون دلار قرض عاجل می دهد. این مبلغ برای رفع پیامدهای آبخیزی مدهش که تقریباً 5 قلمرو پاکستان را فرا گرفته است، صرف خواهد شد. در این باره رئیس صندوق بین المللی پول دومینیک استروسکان بعد از ملاقات با وزیر مالیه پاکستان حفیظ شیخ در واشنگتن خبر داد. از این پیش سازمان ملل متحد و کشورهای گوناگون به خاطر کمک عاجل به مردم از آبخیزی آسیب دیده پاکستان صدها میلیون دلار تخصیص دادند. به اطلاع رسمی از این آفت طبیعی تقریبا 20 میلیون ساکنان پاکستان ضرر دیدند. آبخیزی منجر به هلاکت بیش از 1700 نفر شده است.
سوختها در چاه نفت شرکت مارین انرژی واقع در 130 کیلومتری ساحل های ایالت لویزینا ایالات متحده آمریکا در خلیج مکزیک خاموش کرده شد. آتش سوزی بر اثر ترکیش به عمل آمد و در عملیات فرونشانی آن چرخ بال ها و هواپیماهای خدمات حفاظتی ساحل آمریکا شرکت می کنند. این خدمات اطلاع درباره پیدا شدن داغ نفت در خلیج مکزیک را رد نمود. گفته می شود که هنگام ترکیش در چاه نفت 13 نفر کار میکردند. همه ای آنها به جای بی خطر انتقال داده شدند. یک نفر از کارگران جراحت برداشته است. ماه اپریل ترکیش در چاه نفتی شرکت بریتیش پترولیوم منجر به هلاکت 11 نفر و فاجعه بزرگ محیط زیستی در خلیج مکزیک شده بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر اخباری جهان تقدیم شد و با تفصیل برخی از این خبرها شما را ما در ادامه برنامه حتما آشنا میکنیم. و از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان میتوانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاه شوید. امیدواریم که سامانه اینترنتی ما را در یاد دارید، یعنی همان www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
و یادآور می‌شویم که در سامانه اینترنتی ما نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت‌ها اوید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و سفرگل، قبل از اون که به ادامه مجله برویم، بگویید که وضع هوا در پایتخت در شهر دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی تاجیکستان درباره وضع هوای مناطق گوناگون تاجیکستان چی پیشگویی‌ها کرده است؟
بله سید قاسم، باید بگویم که هرچند طبق تقویم 3 روز است که تابستان رفته و تیرماه رسیده است، ولی هوای پایتخت کشور و مناطق دیگر آن هنوز تیرماهی نیست. مرکز هواشناسی کشور خبر می‌دهد که امروز در شهر دوشنبه حرارت هوا تا 35-36 درجه گرم خواهد شد. هوای جنوب کشور، ولایت ختلان و منطقه کلاب باز هم گرمتر بوده، تا 37-39 درجه گرم می شود. هوای منطقه شمال کشور، یعنی ولایت سغد و وادی زرافشان، امروز 34-35 درجه گرم می شود. در منطقه بدخشان نیز هوا گرم و کم ابر باقی مانده، حرارت تا 24-25 درجه بالا می رود. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد، از 34 تا 36 درجه گرم خواهد شد.
تشکر سفرگل که ما شنوندگان را با وضع هوای تاجیکستان آشنا کردید. با ادامه برنامه می رویم و حالا چشم‌اندازی به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. واکنش با فرار محبوسان بعد از 11 روز. رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان و سه معاونش از مقام برکنار شدند.
محبوس سابق گوانتانامو و سازمان دهنده فرار از محبس را در وحدت بازداشت کردند. بازداشت فراریان دیگر تا کجا امکان پذیر است؟
و قره‌باغ کوهی آیا از نو به باغ سیاه تبدیل می شود؟ رئیس جمهور روسیه از ضمن سفر به باکو راه نو حل این نزاع را آیا پیشنهاد خواهد کرد؟ سرخط چند گزارشی بود که در مجله خبری تقدیم خواهد شد و ما در کلبار دیگر گزارش و بررسی و صحبت‌های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره‌ور می‌شوید. دیروز 11 روز بعد از فراری 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان، رئیس این کمیته نیرومن خیرالدین عبدالرحیموف و سه معاونش به استعفا رفتند. خیرالدین عبدالرحیموف را در مقام رئیس کمیته امنیت ملی سید مؤمن یتیموف عوض کرد.
کارشناسان استعفای عبدالرحیموف را با فرار 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان در شب 22 آگوست مربوط می‌کنند که بر اثر آن همچنین 5 ناظر زندان کشته شدند. و اما دلایل دیگری نیز می‌تواند در این تحول جای داشته باشد. و با تبدیل رئیس کمیته امنیت ملی چه تحولاتی را می‌توان انتظار شد؟ همکار ما میرزای سلیم پور تلاش کرده است که به این سوال‌ها پاسخ پیدا کند.
فرار 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان و به سوی یکدیگر انگشت اتهام بلند کردن مقامات مختلف امنیتی و انتظامی این کشور در جستجوی فرد یا افراد گناهکار، بالاخره با برکناری رهبر و سه معاون رئیس کمیته امنیت ملی تمام شد. رئیس جمهور تاجیکستان روز 2 سپتامبر ژنرال پالکونیک خیرالدین عبدالرحیموف را همراه با سه معاونش از این مقام برکنار، ولی معاون دیگر او سید مؤمن یتیموف را رئیس نو کمیته امنیت تعیین کرد. مسعود جان عمروف که تا کنون در خدمات امنیتی رئیس جمهوری تاجیکستان رهبری اداره حفاظت را بر عهده داشت، معاون اولی یتیموف در این بلندترین نهاد امنیتی تاجیکستان انتصاب شد. عبدالرحیموف که 54 سال دارد و دانشکده آموزگاری دوشنبه و مکتب عالی کگب S3 را ختم کرده است، بعد از 11 سال رهبری با کمیته امنیت ملی و درست در روز 11 فرار 25 محبوس از بازداشتگاه این کمیته، طوری در فرمان رئیس جمهور آمده است، با خواهش خود ترک مقام کرد. اما در محافل برکناری عبدالرحیموف و سه معاونش قاسم غفاروف، احتمشو سید شریفوف و خورشید خیرکوف را نتیجه مستقیم فرار پرسر و صدای 25 محبوس می‌دانند که اغلب در ارتکاب پرونده اشوبهای یک سال پیش طویل دره حکم زندان گرفتند. سیف الله سفارف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نهاد وابسته به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید
اگر در هر اداره‌ای که مثلا در سطح پایانی واقع روی دید حتما مسئولیت باید به گردن شخصهای اول باشد. اینجا یکان دیگر شبه هم بوده نمیتونه و تمام مردم را گفته استاده است. برای همین حتی سخن من هم نیست، گفت من هم. در اینجا تاکید میکنم، در اینجا میبینن میدانن چونکی سید مهمون هم یکی از معاونون بود. لیکن در اینجا کی به همین مسئله دخل داشت فقط همونو جزا میگیره، نه همه تمامی دارم.
جنرال مصطفی تاجیک عبدالله حبیبوف نیز برکناری عبدالرحیموف را بهای رهبران دولت به قضیه فرار محبوسان و اقدام درست می شمارد.
چونکه این اشخاص از عهده کار نبر آمدند و به عملی که جای دارد آبروی اعتبار دولت تاجیکستان خیلی خلالدار شد، پس شد.
سر و صداها درباره امکان استعفای خیرالدین عبدالرحیموف در دوشنبه هنوز چند ماه قبل از فرار محبوسان در پی بازداشت یکی از نزدیکان او معاون فرمانده نیروهای مزبانی تاجیکستان سیمودین میرزایف با اتهام گرفتن رشوه به مبلغ 15000 دلار بلند شده بود. ولی به باور تحلیلگر تاجیک شاکرجان حکیموف ریشه قضیه خیلی عمیق‌تر از اشتباهات شخصی عبدالرحیموف و معاونان اوست و یا اشتباهی تنها این یک نهاد امنیتی است، بلکه آب از دردهای بزرگتری جامعه می‌خورد.
یعنی اداره نشوند بودن فساد، کمبودی ها در عملی نمودن سیاست کادری، محلگرایی و خرید و فروش شدن همه گونه ارزش ها و دومش بعضی رقابت های ناسالم میان عبدالرحیموف و سابق رهبران زینه های خطران و جمهوری مقامات امنیت. یعنی همین دو چیز سبب شد.
اما سید مومن یتیموف رئیس نوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان 55 سال و 5 فرزند داشته، سال 1976 دانشکده آموزگاری شهر کولوب و سال 2003 بخش حقوق شناسی دانشگاه ملی را ختم کرده است. دکتر علوم سیاسی است و موضوع کاری علمیش مشکلات سیاسی روابط بین المللی و رشد جهانی. انتظارات محافل از رئیس نوی کمیته امنیت ملی به صورت عموم گرم و مثبت است. تحلیلگران با چند زبان خارجی از جمله انگلیسی بلد بودن سید مومن یتیموف، تجربه کارش هم در کمیته امنیت و هم در نهادهای دیپلماتی از جمله 3 سال سفری در بروسل در مقر سازمانهای با نفوذ بین المللی چون اتحادیه اروپا و ناتو را از امتیازهای او میدانند، ولی میگویند که یتیموف در حال به ریاست کمیته امنیت آمد که ضرورت اصلاحات کلی در کار این نهاد اساسی امنیتی تاجیکستان دیگر یک امر واجب شده است. برخی انتصاب یتیموف و عمروف به دو مقام اول رهبری در کمیته امنیت ملی را همچنین به ادامه تلاش‌های دوشنبه جهت ضعیف‌تر کردن عوامل رو به مسکو در این نهاد مهم امنیتی و روی کار آوردن افراد نزدیکتر به رئیس جمهور مربوط می‌کنند. شاکرجان حکیموف اما در این زمین با عبدالرحیموف از همان یک کلانی حاکم بودن رئیس نورو نیز یادآور شد. خبرنگار تاجیک خورشید عطاولو به یک پهلوی دیگری مسئله اشاره میکند و میگوید بعد از شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی و همراخان ظریفی وزیر خارجه، سید مومن یتیموف سومین نفری در کابینه وزیران تاجیکستان شد که بعد از کار دیپلماتی در غرب وارد این کابینه شده است.
وقتی که همراخان ظریفی وزیر حضوره کارهای خارجی تعیین شد خیلی گرم استقبال شد و واقعا هم نشان داد که یکی از بهترین وزیرها در ساختار حکومتی امروزی تاجیکستان است و امروز هم علاقه از تیمور چینی از یک شخصی فرهنگی خیلی دانشمند دکتر علم های سیاسی سخن میکنند و فکر میکنند شاید این ادامه همون ایواز کردن نسل کهنه با نو یا شاید ایواز کردن اندیشه کهنه با نو باشد.
اما یک موضوعی که در فرمانهای رئیس جمهور ناروشن میماند این است که آیا خیرالدین عبدالرحیموف و سه معاون او بعد از ترک مقام با خواهش خود کجا خواهند رفت؟
استعفای خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان و سه معاونش بعد از 11 روز فرار 25 محبوس از بازداشتگاه و چشمانداز با پیامدهای تغییرات کادری در مقامات این نهاد امنیتی تاجیکستان.
سید قاسم، در همین حال از تاجیکستان خبر می رسد که ابراهیم نصرالدینوف، فردی که از سازمان دهنده اصلی فرار محبوسان نامبر می شد، از سوی کارمندان میلیسه و مقامات امنیتی بازداشت شده است. عملیات ویژه نیروهای انتظامی و امنیتی برای بازداشت او در ناحیه وحدت صورت گرفت. ابراهیم نصرالدینوف از زندانیان سابق گوانتانامو بوده، بعد رهایی از آنجا از سوی نیروهای امنیتی تاجیکستان بازداشت و روانه زندان شده بود. همزمان گفته می شود که در اطراف ناحیه وحدت جستجوی دیگر محبوسان هم ادامه دارد. گزارش کیومرث عطا، خبرنگاری ما در شهر دوشنبه.
در محله چوقیشه ناحیه وحدت یکی از تشکیل کنندگان فراری دسته جمعی از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی ابراهیم نصرالدینوف بازداشت شده و افسران پلیس جستجوی فراریان باقی مانده هفته گذشته را ادامه میدهند. مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند که این عملیات شام دیروز 1 سپتامبر آغاز یافته بود و در پی آن ابراهیم نصرالدینوف ملقب به قاری ابراهیم که به قول مقامات رهبر گروه فراریان از زندان کمیته امنیت بوده است بازداشت شده است. با تایید خبری بازداشت ابراهیم نصرالدینوف نماینده دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان محمد جان نظریوف چنین گفت:
کارمندان وزارت کارهای داخلی یکی از جنایتکاران مخصوصا خفناک تشکیل کننده فرار از محبس موقتی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان نصرالدینوف ابراهیم رجبویش سال تولدش 1974 زاده ناحیه جلالدین رومی ولایت ختلان دستگیر و بی‌ضرر گردانده شد که از او یک عدد تفنگچه یک دارنجک مصادره کرده شد.
افسران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند که اسنای عملیات بازداشت به این باور بودند که نصرالدینوف تنها نبود و از این رو عملیات جستجوی همراهان احتمالی او ادامه دارد. از این رو روز پنجشنبه بیش از 200 نیروهای پلیس منزل‌های ساکنان محله چوقیشه در ناحیه وحدت را مورد کافتکاب قرار دادند. زمانی که ما به محله چوقیشه نزدیک شدیم، راه‌های ماشین‌گرد به این محل بسته بود و کارمندان انتظامی که از چهار طرف این محل را به محاصره گرفته بودند، از هر گونه عکسبرداری و نوارگیری خبرنگاران جلوگیری می‌کردند. با این حال به ما اجازه شد تا از جریان این عملیات گسترده کارمندان وزارت داخلی که یک جا با نیروهای امنیتی تشکیل کردند نظارت کنیم. نیروهای انتظامی با اسلحه جنگی مسلح بودند و گروه گروه و همراه با سگ‌های بوگیر در کوچه‌ها و خانه‌های مردم می‌گشتند. همزمان تمام ماشین‌ها به خصوص ماشین‌های شیشه‌سیاه در این محل از سوی کارمندان امنیتی با دقت بازرسی می‌شد. لحظه‌هایی که ما جریان عملیات را از دور نظاره می‌کردیم، در فضای ناحیه وحدت چرخ‌بال نظامی هم گرد می‌گشت و از توسعه این عملیات بازداشت فراریان شهادت می‌داد. تلاش های ما برای صحبت با رمضان رحیموف معاون وزیر امور داخلی تاجیکستان در محل حادثه بدون نتیجه بود. او تا زمان ختم این عملیات صحبت با خبرنگاران را مفقود گذاشت. ساکنان محله چوقیشه که غیر انتظار آنها اکنون منزل زیستشان را ماموران امنیتی و پلیس جستجو می‌کردند، در اضطراب افتاده بودند و اصلا نمی‌دانستند که در محله آنها چی می‌گذرد.
این طرف هم
محله چوقیشه در ناحیه وحدت کمی دورتر از مرکز آن جا گرفته است. هنگامی عبور یک تنگ کوچه از پیش دروازه کلانی میگذاشتیم که در آن را قفل زده بودند و یک اشتراکچی این عملیات که در دست تفنگچه داشت و رو به روی ما میآمد گفت این همان منزل است که ابراهیم نصرالدینوف یکی از 25 فراری محبوس در آنجا بازداشت شده است.
اون رقم خریدیم ما
رقم واسه اون
ابراهیم نصرالدینوف زاده ناحیه جلالدین رومی در گذشته ناحیه کالخوزآباد است که سال 2007 دادگاه ولایت ختلان او را به 23 سال زندان حکم کرد. وی سابق محبوس زندان گوانتانامو نیز هست که نیروهای امنیتی آمریکا او را برای همکاری با القاعده و حرکت طالبان در ولایت قندوز بازداشت کرده بودند. گفته می‌شود ابراهیم نصرالدینوف طول چند سال در افغانستان و پاکستان آمادگی جنگی دیده است. بازداشت به قول مقامات رهبری گروه فراریان از زندان کمیته امنیت ملی بعد از یک هفته این حادثه که خیرالدین عبدالرحیم رئیس کمیته امنیت ملی را هم از وظیفه‌اش برکنار کرد اتفاق افتاد و از طرف ایده از کارشناسان استقبال یافت. واحد خان قاصدینوف کارشناس تاجیک در این باره به ما چنین گفت:
این بازداشت ما میگم واقعا کاری اون تعینات نوی امنیتی فکر نکنم.
این امیدواری ها هم در حال است که مقامات تاجیکستان اکنون باز 24 فراری دیگر از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی را به هر قیمتی که نباشد پیدا کنند. حالا گفته می شود چنین عملیات اگرچه به شکل گسترده هم نباشد در منطقه رشت و ناحیه فیض آباد که فراریان در آنجا نیز بودند جریان دارد. کیوم ارسیاتو رادیو آزادی دوشنبه.
بازداشت ابراهیم نصرالدینوف زندانی سابق گوانتانامو و سازمان دهنده فراری محبوسان بازداشتگاه کمیته امنیتی ملی تاجیکستان در شب 22 به 23 آوگوست. در پی این حادثه 5 زندانبان تاجیک کشته گردید. جستجوها در دیگر مناطق تاجیکستان نیز ادامه دارد، به خصوص در منطقه شرق. گزارش در این باره بعد از یک آگهی پخش خواهد شد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر و در ادامه گزارش ها آید با فرار 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیتی ملی تاجیکستان. طور اشاره کردیم تفتیش جستجوی این افراد در سرتاسر جمهوری ادامه دارد و همچنین مقامات امنیتی تاجیکستان منطقه شرق کشور را تحت نظارت قطعی گرفتند. اما نمایندگان سابق اتحادیه مخالفین حکومت در منطقه رشت اظهار نگرانی میکنند که نیروهای انتظامی حکومتی با هدف دستگیر کردن آنها در منطقه حضور پیدا نمودند.
ساختارهای قدرتی تاجیکستان در نخستین روزی پس از وقوع فرار محبوسان در حالت آماده باش قرار گرفته بودند، اما نظارت شهر دوشنبه و نواحی اطراف آن و به خصوص منطقه شرق از وظیفه های اولین درجه نیروهای انتظامی و امنیتی بود. گفته می شد که احتمالا محبوسان فراری به این منطقه رفته باشند. گزارش محمود شادی خبرنگار رادیو آزادی در منطقه رشت را با هم شنویم.
گروه های ازامیه که در یک هفته پیش وارد منطقه رشت شده بودند همانو در موازه این وادی باقی ماندند. مکانی بود باشی این گروه ها در حال حاضر آن محل های محسوب می شود که در ابتدای سال های 92 برای سابق رزمنده های اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک همچون قرارگاه و یا گذرگاه خدمت می کردند. کارشناسی محلی رستمی عادل می گوید دشت کمراب، سیادره، دره تگابه، موضع آبی لورد و سریجر که فعلا نیروهای ازامی حکومتی آنجا بودند، این موازه نزدیکترین راه های کوهی را و دیگر مناطق کشور تأمین میکردند. به گونه مثال وی گفت از دره کمراب ناحیه رشت تا منطقه رامید و مسجد کوهی یک روزه راه بوده است.
گذرگاه است که طرف رامید تو مثال دره حکیمی و ناحیه نوروباد و بنرش میپیونده و همون گذرگاه اساسی این مردم سلابنده است همین پایسون در وقت همون سال جنگ شد همین طرف بود. دیگر اینکه وقتی پیش از مهلت مال های ده مرده ها و مال چوپانو که از طرف مثال شهرتوز و ولایت ختلان آمده بودند همین یک یک بار عظیمی سفرش مردم هم کمی خواتیر کرده گیای مثلا.
و در همین حال یک نفر کارمند شعبه کارهای داخلی درش در صحبتی به میکروفون بر رادیو آزادی هدف از اعزام گروه های نظامی را به منطقه رشت کافتوکوبی همان گروه 25 نفره ارزیابی کرد که در چند روز پیش از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت فرار کرده بودند. وی گفت بر علاوه این گروه های اعزامی در چند روز اخیر شعبه های کارهای داخلی این منطقه نیز در یک حالت کزرموی و یا خود آماده باش قرار داشت. اما عالم عادلاو سابق معاون سردار شعبه مبارزه بر ضد جنایات متشکل در منطقه رشت و از رزمندگان سابق مخالفین اعزام گروه ها تشکیل دیدبانگاه های علاوگی و همچنین انتقال چند زیرپوش را به این منطقه در دیگر چیز میبیند. وی گفت هدف اصلی این دستگیر کردن سابق رزمنده های اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک بوده است و خلاص.
در بین او فروریو از ناحیه رشت یگان نفر نیست، یگان خش تبار آنها در ناحیه رشت نیست. یگان یار رفیق ندارن اونو کجامی انویه راش این بهانه های خیلی که از مهمه این جانب که گفته شدن که اپراتسیای مک عملیات مک 2010 میگذرونن انا حکم بهانه همون عملیات سرجدگی امروز قوا رو دگیر ما جمع کردن.
این هم در حالی است که با آمدن گروه های انتظامی به منطقه رشت سر و صداها و تخمین و فرضیه ها رو در میان مردم افزوده است. حفیظ رحیم و یک ساکن شهرک نوآباد که بر اثر درگیری های سال های 90 یگانه پسرش رو گم کرده است میگوید آوازه های اخیر او را نیز به تشویش آورده است. وی گفت همیشه دعا میکند که دیگر آن روزهای سخت را مردم نبینند.
آخه همه کارا دیگر بیا بمونند دیگر همه با اسپایش دیگر زندگی کنیم. آخه همه کارای دوریه که گذرنده خدا نشون دیگر نتیه پروردی پروردگار دنیا را تنجی و امونی و سری پری به دردی به غمی کنه همه ایا گریبان سر برونند.
و در همین حال ساکنان منطقه رشت میگویند هرچند مناسبت گروه های انتظامی که وارد رشت شدند با مردم محلی خوب است، اما سر و صداها و تخمین و فرضیه ها آنها را به تشویش نمانده است. اما تا کجا این همه تخمین و فرضیه ها حقیقت داشتند فقط وقت نشان خواهد داد. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
نگرانی مردم و مخالفین سابق حکومت از حضور نیروهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان در منطقه رشت. شنوندگان ارجمند، شما این مطالب را می توانید از سامانه اینترنتی ما هم پیدا و مطالعه کنید. www.azadi.org و یا www.azadi.tj این نشانی های سامانه اینترنتی ماست. خوب، حالا یک ترانه برای شما تقدیم می شود و سپس با سرخط گزارش های بعدی مجله خبری آشنایتان خواهیم کرد. مجره خبری رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه هم در تلویزیون توسط ماوره های یمال و هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت قابل دریافت است. و حالا سرخط بازچند گزارشی که در ادامه برنامه تقدیم شما می شود. قره‌باغ کوهی از نو به باغ سیاه تبدیل می شود. آیا رئیس جمهور روسیه از این سفر به باکو راهی نوی حل این نزاع را پیشنهاد خواهد کرد؟
الهی بیشکند دست کماندار، افراد جنایت پیشه در ولایت سغد از کجا سلاح پیدا می کنند؟
و چرا آهنگ های خیرالله عبداللهی هیچگاه جذابی خود را گم نخواهند کرد؟ یادی از آهنگساز معروف در یک محفل در شهر دوشنبه. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسمی قیاپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم. امروز جمعه 3 سپتامبر سال 2010 میلادی است.
مجله خبری را با بررسی مسائل بین المللی ادامه می دهیم. دمیتری مدودیف شام دیروز وارد شهر باکو پایتخت آذربایجان شد. بر پایه اطلاعی رسمی در جریان این سفر روی موضوع تعیین مرزهای میان دو کشور و برنامه‌های مربوط به تقسیم آب تمرکز خواهد شد.
و متحلیلگران با نکته اشاره می‌کنند که همه در آذربایجان انتظار دریافت موقع روسیه در موضوع قره‌باغ کوهی هستند که در روزهای اخیر دوباره به صحنه درگیری‌ها میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان تبدیل شده است. این در حالی است که جریان مذاکره‌ها در اطراف این منطقه بحث برانگیز از پیشتر بیشتر دچار بن‌بست گردیده است. توجه کنید به گزارش همکار ما خیرمان با قزاق در این موضوع.
قره‌باغ کوهی عیناً همان ماجرایی است که جهان در خاورمیانه و نزد دنیستر، ابخازستان و اسیتی جنوبی، ایرلندی شمالی و دیگر مناطق جدای خواه مشاهده میکند. چنین است خلاصه اکثر تحلیلگران که راجع به بحث اطراف منطقه جدای خواه ارمنی تباران در قلمرو آذربایجان صحبت میکند. با گذشت نزدیک 20 سال از حادثه های خونین سال های 1990 امروز هم با خستگی مدوام اما همانا سرسختانه هم یروان و هم باکو امیدوارند که می شود روز به این نزاها به گونه نقطه گذاشت. پنجشنبه در روز تجلیل از استقلالیت منطقه جدای خواه قره‌باغ کوهی که با خبرهای زد و خوردهای اخیری مرزیش در سرخط اخبار جهانی قرار گرفت، در باکو با سفر رئیس جمهوری روسیه آمادگی می دیدند. دمیتری مدودیف گفته است که نیت دارد در جریان سفر دو روزه‌اش به آذربایجان در برابر مسائل چند اینچنین در اطراف قره‌باغ کوهی نیز صحبت کند. روسیه با شمول آمریکا و فرانسه عضو گروهی موسوم به مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا یعنی یک گروه بین المللی مذاکراتی است، ولی از موقع آذربایجانی ها روسیه در این بحث نمیانجی بلکه بیشتر طرف است و طرفی که از منافع شریک دیرینش ارمنستان حمایت میکند. کنعان علیف رئیس بخش آذری رادیوی آزادی میگوید از همین جهت و با نظر داشته اینکه ماه گذشته روسیه حضور نظامی اش را در ارمنستان تا سال 2044 تمدید کرد، به سفر مدودیف در باکو خیلی توجه دیده دختند.
یعنی این چه مرحله ده صلح؟
ولی در مرحله کنونی مذاکرات صلح دچار بن‌بست شده است و هیچ یکی از طرف ها به بهبود یافتن وضع امید ندارد. سرزدن یک نزای دیگری خونین از احتمال دور نیست.
یعنی مرحله احتمال دارد ارتر.
ولی روز پنجشنبه رهبری دولت ارمنستان احتمال حل خشونت‌آمیز سرنوشت این منطقه را از واقعیت دور خواند. در یک اظهارات شادباشش از روز استقلالیت قره‌باغ کوهی سرژ سرکسیان اگرچه گفت تنها راهی حل این نزاع در شناخت بین‌المللی استقلالیت منطقه است، افزود نزاع خونین طور گذشته این چندان دور نشان داد نتیجه این نزاع نخواهد شد. در آذربایجان میگویند در صورت آشکارا از موقع ارمنستان حمایت کردن روسیه باکو دیگر تلاش خواهد کرد دایره توجه بین‌المللی را به بحث قره‌باغ کوهی وسیع‌تر کرده در همکاری‌هایش بیشتر به غرب و اروپا تکیه کند. میگویند موضوع بحث باکو با یروان باید در ملاقات قریب الوقوع رهبران آذربایجان و ایالات متحده آمریکا الهام علیف و باراک اوباما نیز مطرح شود. برخی تحلیلگران میگویند یک سببی به دراز کشیده شدن بحث اطراف قره‌باغ کوهی در این است که از لحاظ موقع و اهمیت خود این منطقه در نظر دولت مردان صحنه جهانی و مثل دیگر مسائل چندان ارزشمند نیست. رایر تمرزیان رئیس بخش ارمنی رادیوی آزادی جانبداری این اندیشه است. او میگوید
من باور ندارم که این نزاع در 10 سال آینده خاتمه یابد. حداقل 10 سال دیگر لازم است که یک پیشرفت حاصل شود، چون که همانا هیچ اشاره برای بهبود وضع به نظر نمی رسد. یک سببش این است که این نزاع در میان مسائل اولویتناکی مورد حل جامعه جهانی قرار ندارد.
ولی با این وجود به اعتماد بسیاری ها محض مداخله بین المللی می تواند به این بحث دوامدار نقطه گذارد. توم دیوال خبرنگار معروف بریتانیایی سالیان زیاد با پژوهش قفقاز مشغول است و می گوید حالا وضعیت این گونه است که بحث اطراف قره‌باغ کوهی عملا جمهوری های قفقاز جنوبی را از هم جدا کرده است.
نزاع قره‌باغ دو یا سه کشور منطقه را از هم جدا کرده است. در صورت برعکس این سه کشور به عنوان همشریک و دوست می توانستند نه دولت‌های جداگانه بلکه یک منطقه قفقاز واحد را تشکیل بدهند.
نامیدی های تازه از حل شدن بحران قره‌باغ کوهی در حال بگوش می رسد که بعد جنگ منطقه‌ای سالهای 1990 چندین تلاش سری میزی گفت و شنید نشاندن جانب های درگیر به نتیجه بود. بعد سال گذشته برقرار شدن روابط میان ارمنستان و ترکیه یک چنین امیدی به دست آمد. ولی مسئله این که برای هر دو جانب دورنمای گذشت کردن و قدم به پیشوازی همدیگر گذاشتن چندان قابل قبول نیست. براین ویتمور خبرنگار رادیوی آزادی که از قره‌باغ کوهی دیدن کرده با مردم محلی صحبت تو کرده است میگوید
هنوز سال گذشته با بهبودیابی مناسبات ارمنستان و ترکیه چنین امید پیدا شد که این بحث هم به پایان میرسد. ولی من دیدم که با چنین تحولات نگرانی نوی در ذهن مردم هر دو جانب پیدا شد. قره‌باغی‌ها از آن نگران شدند که همکنون آذری‌ها دوباره برمیگردند. در آذربایجان باشد مردم عصبانی شدند که توان زیر نظارت درآوردن قلمرو را نخواهند داشت. من دیدم که آن نشانه‌های پیشرفتی که تابستان سال گذشته بود بسیاری ها را یک بار نگران کرد. از این رو دوباره به موقع پیشترشان برگشتند، چون که معلوم شد که هر دو طرف نه از مقام نامعینیشان بلکه از آینده ناروشن هراس دارند.
براین میگوید برای خود قره‌باغی ها که در محیط نسبتاً بسته به سر میبرند همین موقع امروزه اشان بهتر از هر شرایط دیگر است. این مردم زیاد خواستار تغییرات نیست و جوانان آن از شرایط سیاسی و اقتصادی داشته اشان تقریبا راضی هستند.
انتظاری ها سفر دیمیتری مدودیف با آذربایجان از جمله در رابطه با اعلام موقع مسکو در مورد قضیه قره‌باغ کوهی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات ایران بعد از چندین ماهی بالاروی نرخ سهام درباره علی‌رغم اعمال تحریم‌های نوی بین‌المللی رشد کردن اقتصاد کشور خبر دادند. و اما کارشناسان میگویند که رشد اقتصاد در ایران از فریب نظر بیشتر نیست و بازار سهام تهران را شکست و رکود دوامدار انتظار است. این در نوبت خود به ورشکستگی های بیشمار، بیکاری عمومی و بحران شدید اقتصادی باعث می شود.
این پیشبینی ها تا کجا می توانند واقعیت داشته باشند و در کدام اساس ارائه شدند؟ از گزارش می شنویم که همکار ما لطیفی لطیفی تهیه کرده است.
تحلیلگران میگویند که بالاروی بی سابقه بازار سهام تهران با شکست و رکود دوامدار انجام خواهد یافت. این در نوبت خود با ورشکستگی های بیشمار، بیکاری عمومی و بحران شدید اقتصادی می آورد. این هشدار در حال صدا داد که بعد از چندین ماه بالاروی نرخ سهام، مقامات تهران درباره علی‌رغم اعمال تحریم های نوی بین المللی رشد کردن اقتصاد کشور خبر دادند. 3 آگوست شاخص بورس تهران با نشانداد 17900 چنک رسید. ماه مارت آن همگی 12537 چنک را تشکیل داده بود. امروز ارزش بورس تهران 80 میلیارد دلار است، در حالی که در میانه های ماه ایون متخصصان آن را 70 میلیارد دلار ارزیابی میکردند. با وجود این، تحلیلگران بازار افزایش یابنده تهران را پفک از جانب حکومت ساخته شده عنوان میکنند. آنها بر این نظرند که حکومت بالاروی بی سابقه را از راه آزاد کردن خرید و فروش دارایی های به نام شرکت های خصوصی تأمین کرده است که در اصل ملکیت سازمان های دولتی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد. سپاه پاسداران انقلاب در اقتصاد ایران نقش عظیم می بازد. یک اقتصادشناس میگوید که شکست بازار سهام ایران ناگزیر است و امکان دارد که با فروپاشی فلاکتبار انجام یابد. نظیر فروپاشی اقتصادی روسیه در سال 1998 و آرژانتینا در سال 2001. اگر این رخ دهد، این بحران برای استواری سیاسی و اجتماعی ایران پیامدهای خطربار خواهد داشت. این هشدارها پارلمان کشور را نیز سخت نگران کرده، وکیلان آن خواستار انجام تحقیق سببهای چنین رشد بی سابقه و پیامدهای آن شدند. مهرداد ایمادی، مشاور بخش اقتصاد ایران در نزد اتحادیه اروپا، وضع را تحقیق کرده به خلاصه آمد که این شک و شبهه ها به پایه نیستند. بعد از آزمایش نرخ سهمیه های 7 بزرگترین شرکت ایرانی از جمله شرکت مخابرات، او میگوید که بالاروی نرخ در نتیجه تقلب حکومت به عمل آمده است. یگان توضیح عقلانه وجود ندارد که چرا در کشوری که تولید کالا در طول 28 ماه اخیر پیوسته پایین می رفت، در کشوری که هر یک سه ماه سودمندی 92% بانک های دولتی منفی بود و سیستم بانکی عمیقا بدهکار است، چنین بالا روی نرخ سهام مشاهده می شود. این نرخ ها سودمندی یا اعتماد به اقتصاد را انعکاس نمی کنند. در این صورت این نشانه تزریق طلبات و سرمایه نو می باشد. اگر ساده کرده گویم، این یک نو پفک است، اما این پفک را حکومت با باد پر کرده است، نه بازار. تحقیق ایمادی حاکی از آن است که سه شرکت مورد تحقیق قرار گرفته از ماه اپریل سال 2009 فقط ضرروار بودند و نشاندادهایشان منفی بود. سهمیه‌داران خصوصی مجبور بودند سهمیه‌ها را از نرخ رسمی بازار پست‌تر فروشند و این از موجود بودن سیستم دوگانه گواهی می‌دهد. بالاروی نرخ سهمیه‌ها شرکت‌های فروشنده و خریداران را مجبور می‌کند از بانک‌ها پول بیشتر قرض گیرند. هفته گذشته محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران، از وکیلان پارلمان درخواست نمود تا اجازه دهند از ذخیره‌های اضطراری ارز خارجی کشور 15 میلیارد دلار استفاده برد. از نگاه تحلیلگران، این بیانگر نزدیک شدن اقتصاد کشور به ورشکستگی می باشد. هدف از این تدبیر به گفته ایمادی انگیزش اعتماد به اقتصاد کشور و از این راه پیشگیری از جنگ سرمایه ها و فروپاشی بانک هاست. زیرا اگر مردم عادی و شرکت های خرد پسندازهایشان را از این بانک ها بگیرند، سیستم بانکی فلج خواهد شد. کارشناسان اقتصادی میگن جهت منفی بالاروی بازار سهام در آن است که آن پایدار نیست و آنها باور ندارند که بعد از سقوط بازار اقتصاد ایران توان تحمل چنین ضربه را داشته باشد. در این صورت در بازار سهام شور و شر به عمل می آید و همه به فروش سهمیه ها شروع می کنند. در این وضع قیمت ها به طور بی سابقه پایین می روند و این باعث ورشکستگی شرکت ها می شود و این هم در نوبت خود به افزایش سطح بیکاری می آورد که در 5 سال اخیر حکومت داری محمود احمدی نژاد علاقه 40% را تشکیل داده است. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
پیشگویی ها درباره امکان سقوط اقتصادی ایران بعد از بالاروی قیمت سهام در این کشور.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
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 یمل. یمل.
مجله خبری رو با گزارش ها از مناطق تاجیکستان پی میگیریم. به نوشته خبرگزاری ها اخیراً کودکان هنگامی آبازی در یک کانال ناحیه باباجان غفور ولایت سوخت افتومات کلاشنیکوف با تیردونش را پیدا کردند. مقامات حفظ ترتیبات اکنون باید دقیق کنند که از این سلاح جنایت صادر شده است یا نه.
زمینان چند سال اخیر در شمال تاجیکستان چندین جنایت سنگین با استفاده از سلاح صورت گرفت. فکر میکنیم که شنوندگان حمله های مسلحانه به بازداشتگاه موقت شهر قیرقوم، حمله به پازگاه مرزبانان در اسفره و کشتار میلیسه ها در این ناحیه و شهر کان بادام را از یاد نبرآوردن. و ما سلاح از کجا و یا توسط کدام گروه ها به دست افراد جنایت پیشه میرسد؟ گزارش معصوم محمد رجب همکار ما در شهر خوجند.
رعوف یوسوپوف سردار اداره کارهای داخلی سوخت گفت در 6 ماه اولی سال روان از دست ساکنان سوخت نزدیک 200 عدد سلاح آتش فشان را که 2 عدد آن سلاح جنگی کلاشنیکوف و 11 عدد تفنگچه مکاروف بود مصادره کرده اند. بنا به معلومات رسمی این نهاد هر ساله بیش از 200 عدد سلاح آتش فشان از دست اهالی شمال تاجیکستان جمع آورده می شود که تقریبا 10 آن سلاح جنگی می باشد. سوال مطرح این است که ساکنان سلاح جنگی را از کجا دسترس می کنند؟ کارشناس تلاو رسولزاده از 2 راه دسترس شدن سلاح های جنگی به ساکنان نام می برد.
در دوران جنگ شهروندی گروه در گیرودارهایی هایی که سالهای 92 در تاجیکستان صورت گرفتند شرکت وردند و شاید مثلا اون یک قسم سلاح ها از آن دوران باقی مانده باشد و یک قسم دیگر شاید سلاح های باشند در دوره شوروی یعنی از روسیه به تاجیکستان شاید انتقال یافته باشد.
نعمان رجب‌زاده کارشناس دیگری محلی برخی از سلاح های جنگی را واگذاشته از اعضای گروه مسلح محمود خدایبردیف می حسابد و می گوید
بعد یعنی که آنها شکست خوردن و در راه در هر جایی که می رفتن آن اراخ ها را پنهان نکردن و شاید برخی از این اراخ ها تا هنوز دسترس مقامات قدرتی نگشته باشند.
به گفته منابع انتظامی دسته محمود خدایبردیف ضمن حمله در تیرماه سال 1997 به خوجند سلاح خانه اداره کارهای داخلی ولایتی را به یغما برد اما فراری با شتاب نگذاشت آن غنیمت جنگی را با خود ببرد. مانند این سال 2006 میلادی یک گروه منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان و قرارگاه مرزبانان در موضع لقان اسفره شباخون زد و 17 عدد سلاح خودکار کلاشنیکوف و یک اینف پولمیوت را با خود برد. پایره‌های کوهی از قسمت شمال تاجیکستان به سوی افغانستان میبرد ولی به عقیده کارشناس رجب‌زاده از آن سو با راه‌های دشوارگذر کوهی آوردن سلاح به تاجیکستان کاری مشقتناک و از احتمال دور به نظر میرسد. اداره کارهای داخلی سوخت میگوید اهالی را برای اختیاراً سپردن سلاح غیر قانونی از جوابگری نزد قانون آزاد میکنند اما برای صاحبی و پنهان داشتن سلاح در نیم سال اولی سال روان 15 نفر ساکنی سوخت و جوابگری جنایتی کشیده شدند. همچنین به گفته این نهاد صادر جنایت توسط سلاح آتش فشان در نیم سال اولی سال روان در شمال تاجیکستان رو به کاهش داشته است و تنها 2 جنایت صورت گرفته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ادامه مصادره و سپردن سلاح در ولایت سوخت مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که در موجهای کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق ماهواره های یمل و هدبورد قابل دریافت است. در ادامه چند گزارش جالب دیگر هم داریم، از جمله درباره دوباره صاحب پیدا کردن یک طربخانه معروف در شهر کلاب و ما حالا همراه یک ترانه میشنویم.
سرخی ارغبان بسیاره دل میل تو داره دیگران را
دارد،
ورقی لفظ دارد،
باغ چربی سبز دارد،
ورقی لفظ دارد،
باغ چربی سبز دارد، ای جور ربی غمز دارد، باغ چربی سبز دارد، ای جور ربی غمز دارد. شرگشتم مانم بی تو نیست، گلهای جهان ابو کنم بوی تو نیست، صد شهرم و شرگشتم مانم بی تو نیست. باغچه را بی سبز داره، آی باغچه را بی سبز داره، باغچه را بی سبز داره، دی جور را بی غمز داره، باغچه را بی سبز داره، دی جور را بی غمز داره.
شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. امروز جمعه 3 سپتامبر سال 2010 میلادی است.
طربخانه لذت شهر کولاب که از سالهای 80 قرن گذشته با نام سنگک سفرف مربوط است، دوباره صاحب پیدا کرد. دیلاور، جوانی که خود را نبیره سنگک می خواند، گفته است که این طربخانه را دوباره فعال می کند و اما علی‌رغم شهرت قبلیش در طربخانه فروش و استعمال نوشاکی های سپیرتی ممنوع خواهد بود. توجه کنید به گزارش مومن احمدی، خبرنگاری رادیو آزادی در منطقه کولاب.
طربخانه معروف لذت که سالهای طولانی با اسم سنگک سفر رهبر فرونتی خلقی علاقمندی داشت، پس از مدتی طولانی به صاحبی صاحب پیدا کرد. این طربخانه تا 15 سال اخیر تقریبا هیچ فعالیت نداشت و به گفته مسئولین پس از حبس خال سفرف، برادری سنگک سفرف، این طربخانه کاملا به صاحب مانده بود. همکنون دلاوری سفرعلی، فرزند خال سفرف که خود را نبیره سنگک سفرف میداند، میگوید همکنون او پس از گرفتن شناسنامه و نوشتن عریضه به مقامات لازمه، حقوق صاحب ملکی این طربخانه را پیدا کرده است. دلاور که همگی 19 سال دارد میگوید در گذشته در این مکان مواد سپیرتی سودا میشد، ولی او سمت فعالیت را کاملا دیگر نموده، اجازه فروش چنین مواد را نخواهد داد.
پیشتر در همینجا نوشاکی سپیرتی بود، حاضر ما نمیخواهیم که در اینجا حاضر باشد. پیشتر همینجا بابای ما کار میکرد، حاضر ما میخواهیم دوباره آباد بردن. این مگزین، مگزین را بکیم سطلاوی کمینه بخاطر اوراش همجرم آباد کستیم.
ماه قبل حمید عبدالله شهردار کولاب با اشاره به بینای نیم ویرونه طربخانه لذت گفت نمیخواهد در مرکز شهر چنین یک بینای ویرونه وجود داشته باشد. او گفت اگر در مدت کوتاه صاحب ملک به این بنا پیدا نشود، احتمال او را به یک نفر دیگر برای آباد کردن و با کار در آوردن به فروش گذارند.
خیلی در تریزه شکستگی هم از مرکز شهر هست. یک طربخانه بهترینه، خیلی سوی ملکش نباشد دیگر کسی ملکی نمیتونه سوز کرد. ممکن دعوت کنید یک برده خطینو پر کنده دو نشود، خیلی دیگر چورا بینیم که خیلی گیرن یک کس از نام فروش دمونند یکی دیگر طربخانه بهترینه. اگر اموجا کسی دیده باشد امون چی بابای سنگک که اموجا اموجا یک دره خوخ شیدگی های امور اقلا مالتون که خیلی خیش تبور دیگر با خمیره که یک ایکلا یا جده یک سمونی باید امرو مونی گوه میتونیم.
طرفخونه لحظت معروفترین طرفخونه در زمان شوروی در منطقه کلوب محسوب میوفت. احمد ابراهیم ساکن شهر کلوب میگوید آن زمان مشتوری در تمامی طرفخانه های شهر رواج یافته بود و محبوبیت این طرفخانه در آن بود که سنگک سفرخ با کسی اجازه مشتوری در این مکان را نمیداد و همیشه امنیت مشتریانش را که اصلا روستبران بودند تأمین میساخت. او میگوید
مرکز فرهنگی فقط همین لذت محسوب میشد که با شرافت سنگک سفرخ فضای آرام داشت و کسی با آسایش کسی را خلالدار نمی‌ساخت. من کم دیدم که در اینجا زن و زنی شد.
سنگک سفرف از مشهورترین قماندان فرونت خلقی بود که در سال 1993 کشته شد. پس از کشته شدن سنگک، دودر و فرزندش با مهلت‌های طولانی روانه زندان گشته بودند. طرفخانه لذت از معروفترین مکان تفریحی در منطقه کلاب دانسته می‌شد که سنگک سفرف سال‌های طولانی در آنجا فعالیت کرده است. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کلاب.
گزارش بود درباره دوباره فعال شدن طرفخانه لذت در شهر کلاب که از سالهای 80 قرن گذشته با نام طرفخانه سنگک سفرف یاد می شود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
یادآور میشیم که مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا یک مطلبی فرهنگی. در کنسرواتوریای ملی تاجیکستان به افتخاری 75مین زادروز آهنگساز معروف تاجیک خیرالله عبداللهیف محفل علمی برگزار شد. اهل فرهنگ و صنعت موسیقی کسبی و دانشجویان از این هنرمند خوش سلیقه یاد کردند و نمونه هایی را از محصول ایجادی او شنیدند. همپیشگان خیرالله عبداللهیف پیشنهاد کردند که راه تای کرده و صنعت این آهنگساز و دانشمندی رشته موسیقی کسبی باید به طور صحیح از جانب صنعت شناسان پژوهش شود.
شهاب الدین حق نظر صنعت شناس و سردبیر اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی اظهار نمود یکی از عوامل اصلی محبوبیت خیرالله عبداللهیف در آن است که او توانسته است موسیقی مردمی را ماهرانه در قالب موسیقی کسبی گنجاند و با رنگ و تابش تازه باز به مردم برگرداند. شهاب الدین حق نظر در صحبت با همکار ما سفرگل عالمی در این باره گفت
خیرالله عبداللهیف یکی از آهنگسازان معروف و بسیار شناخته تاجیک بود، هست و میماند، برای که او شخصی بود که برای بیشتری آهنگسازان قدر استادی را دارد و اولین چیزی که ما به گوش ما رسید این سرودهای ما نرگس، اسکربچه بسیار مشهور و دیگر سیب خوبانی، ای دل، دیگر سرودی که بسیار در حقیقت به دل ما نشسته است، این طلبق سوخت و طلبق لاله بخشیده شده است. سرودی دیگری او که بسیار با ما همیشه هم منظره زیبای فیض آباد پیش نظر می برد، این خودی فیض آباد است، به شعر استاد بازار صابر است، در خمخمی فیض آباد میگد الکای همه چیز ما احساس میکنیم، میبینیم همون شبای مهتابی فیض آباد است، همون شمالهای فیض آباد به نظر ما می برد و حافظه معروف ما نگین عرفا و این خیلی دلپذیر خونده است. استاد خیرالله عبداللهیف یک خصوصیتی از همه بهترینش این بود که او میدونست که برای کی ایجاد میکنه و برای چی مینویسد. دیگر اینکه او بسیار همکاری را با حافظان دوست میداشت، از همه چیزی پسندیده در ایجادیت او مردم موقعی که سرود اشغال میکنه، از همین جهت او هم وقت همکاری را با حافظان دوست میداشت. دیگر اینکه وی بسیار دو بار در اداره برنامه موسیقی تلویزیون سرمحرر بود، از این جهت هم احساس کرده میشد که او و موسیقی اثر رو خیلی خوب در میکنه. بعد برد دیگری این آهنگساز معروف در اون بود که آهنگای خلقی رو بسیار خوب میدونست و همین جهت که وقتی یکون سرود رو اجرا میکرد یا ایجاد میکرد یا در پیشکش یکون حافظ میکرد، همون خصوصیت های بسیار تازه و نوی همون جهت های خلقی رو خیلی خوب و عقلانه و استادانه استفاده میکرد. از این جهت دینی مردم با زود می نشست و زود جا می گرفت. دیگر چیزهایی که برای چند نمایشنامه هم بسیار آهنگ ها اجرا کرده، از جمله به جان خیره که خیلی موفقیت خوب هم به دست آورده است. به وقتی آخر یک چند چیزهای برای کودک هم اجرا کرد و برای که آدم های ایجاد کار بسیار دل حساس و کودکانه که دارن. از این جهت هم این مردک موفق شد. مثلا همکاری او با انسامبل شش مقام که پیشتر در یک جا بود و آخر انسامبل دریا شد، از این جهت ما بسیار خوب و روشن و دقیق میدیدیم. این روز که او رو یاد میکنیم البته برای ما خالگی احساس شدم، لیکن سرود کارهای نیکش اون جهتی بسیار ما انسان انسانی گریش دوین در پیش نظری ما هست. او بسیار مرد حلیم، شکست نفس و بسیار شخصی از یک جهت ایجادکاری بسیار دلش صاف بود. هم وقت احترام میکنه در یادشون هستم.
شما شخصا میشناختید دادم؟
ما با اون کس بسیار همکاری کرده گستیم و بعضی شعرهایی که میواردن ثبت میکردم. در یک صحبتی آخران ما همه خیلی وقتی خبرگیری رفتیم بیمار بودن، یک گپی از جوفتم رحمت که شما خودی من رایه نکنید، سرودهای ما یاد میکنید و سرودهای ما دایم در رادیو رفته میستد و گفتارشون بعد یک گفتاری که راز دل در باره فعالیت و ایجادیتشون بود، این هم خیلی پسندشون شده بود.
گفت که شما تیار کرده
من تیار کردم. این گفت از این یک گفتاری که درد دل من گفته توانسته است. از این جهت برای اینکه پسر من
تشکر. شوخو بدین حق نظر سنت شناس تاجیک بود که در صحبت با همکار ما سفرگل عالمی از ویژگی های موسیقی و آهنگساز معروف تاجیک خیرالله عبداللهی حرف میزد. و اینجا شنوندگان ارجمند، مجله خبری رادیوی آزادی پایان مییابد.
سپاس فراوان از یکایک شما که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. خاطر رسان میکنیم که برنامه های شامگاهی ما ساعت هفتی بیگاه به وقت دوشنبه شروع میشوند.
من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی برایتان روز و روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
خدا حافظ.
سیاه چشم شکاری تو دلی من، غلامی خواستاری تو دلی من. سیاه چشم شکاری تو دلی من، غلامی خواستاری تو دلی من. تا بنده باشم